با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی. امروز پنجشنبه 14 اسفند ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 5 ماه مارس سال 2015 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. توجه شما را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. برخی گزارش‌های تایید نشده از منابع خبری در تهران حاکی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سحرگاه امروز درگذشت. رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش به علت ابتلا به بیماری سرطان پروستات تحت عمل جراحی قرار گرفته و در بیمارستان بستری شده بود. امروز خبرگزاری اینترفاکس در مسکو گزارش داد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با از کار افتادن برخی اعضای مهم بدنش به یکی از بیمارستان‌های تهران انتقال یافت و پزشکان حال او را وخیم ارزیابی کردند. منابع خبری گفتند این گزارش را خبرگزاری رسمی روسیه اینترفاکس با استناد به رسانه‌های گروهی منطقه مخابره کرده است. چندی قبل نیز روزنامه فرانسوی فیگارو با استناد به منابع اطلاعاتی خود نوشته بود سرطان پروستات در رهبر جمهوری اسلامی به مرحله 4 یعنی وخیمترین مرحله رسیده و حداکثر 2 از عمرش باقی مانده است. تا کنون هیچ یک از رسانه‌های جمهوری اسلامی این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. در همین حال امشب شبکه تلویزیون العربیه نیز گزارش داد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پی نارسایی اعضای داخلی بدنش دیشب به بخش مراقبت‌های ویژه یک بیمارستان در تهران منتقل شده است و رهبر 76 ساله جمهوری اسلامی پس از انجام یک عمل جراحی دیگر در شرایط بحرانی به سر می‌برد. امروز نیز سایت فارسی صدای روسیه به نقل از خبرگزاری اینترفاکس فاش کرد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر اثر از کار افتادن اعضای بدنش به فوریت به یکی از بیمارستان‌های تهران انتقال یافته است و پزشکان حال او را وخیم دانستند. برخی گزارش‌ها که هنوز مورد تایید یا تکذیب قرار نگرفته حاکی است که علی خامنه‌ای در ساعات پایانی دیشب مرده است ولی جمهوری اسلامی هنوز این خبر را فاش نکرده است. در همین حال همزمان با گسترش شایعات مربوط به خبر مرگ رهبر جمهوری اسلامی، وبسایت رهبر در اینترنت امروز در اقدامی پرسش برانگیز دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی در ماه بهمن را با تأخیر چند هفته‌ای بازنشر داده است. این وبسایت بخشی از سخنرانی‌های قبلی علی خامنه ای را نیز به مناسبت‌های مختلف مجدداً منعکس کرده است، ولی هیچ گزارش جدیدی طی 2 گذشته از رهبر جمهوری اسلامی در روی وبسایت او قرار نگرفته است. در همین حال دبیر کل جامعه روحانیت مبارز موحدی کرمانی گفت در هفته آینده نشست ویژه خبرگان برای تعیین هیئت رئیسی مجلس خبرگان برگزار خواهد شد. وی که با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا مصاحبه کرده است گفت ممکن است آقایان مصباح یزدی، هاشمی شاهرودی و یزدی حضور یابند و احمد جنتی نیز در تصمیم قبلی خود تجدید نظر کند و در این عرصه حضور یابد. موحدی کرمانی همچنین از نامزدی هاشمی رفسنجانی برای ریاست مجلس خبرگان خبر داده است. منابع خبری در تهران گفتند مبارزه برای کسب ریاست مجلس خبرگان میان تعدادی از اعضای این مجلس آغاز شده است. دبیر کل جامعه روحانیت مبارز موحدی کرمانی اخیراً در جمع عده‌ای که آنان را پیروان خط امام و رهبری معرفی کردند گفت همه مسئولان وظیفه دارند درهای جهنم را به روی مردم ببندند و درهای بهشت را باز کنند. از سوی دیگر سخنرانی تاریخی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره ایالات متحده امروز مورد بحث مطبوعات و رسانه‌های گروهی فرانسه قرار داشت. روزنامه‌های فیگارو، لوموند و لیبراسیون هر کدام مقالات و تفسیرهایی در ارتباط با سخنرانی نخست وزیر اسرائیل منتشر کردند. روزنامه فیگارو چاپ پاریس با انتشار گزارش خبرنگار خود از واشنگتن می‌نویسد: بدون تردید مهمترین لحظه زندگی سیاسی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنرانیش در کنگره ایالات متحده آمریکا است. فیگارو می‌نویسد: علی‌رغم اینکه 50 صندلی خالی متعلق به نمایندگان حزب دموکرات وجود داشت و غیبت جو بایدن معاون باراک اوباما صدای مداوم و بدون وقفه تشویق حاضران در کنگره تعیین افکن شد، صدایی که در طول مدت سخنرانی نخست وزیر اسرائیل برای تشویق نتانیاهو به گوش می رسید. خبرنگار فیگارو می نویسد: حافظه یک روزنامه‌نگار ساکن واشنگتن تا کنون به یاد نمی آورد که یک سخنران پیش از ایراد سخنانش این چنین گسترده واکنش‌های حاکی از تقدیر را داشته باشد. در همین حال نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی بی بی سی لندن گفت که او مانعی بر سر توافق اتمی میان ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 نیست و هیچ کشوری مانند اسرائیل به دنبال حل مسالمت آمیز این مسئله نیست، اما اسرائیل برای بدترین وضعیت آماده است. بنیامین نتانیاهو در سخنرانیش در کنگره آمریکا هشدار داده بود که مذاکرات گروه 5 به اضافه 1 با ایران درباره پرونده اتمی این کشور راه را برای جمهوری اسلامی در دستیابی به سلاح اتمی هموار می‌کند. نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با بخش فارسی رادیو لندن گفت نگرانی اصلی او درباره توافقی که می‌تواند راه ایران برای رسیدن به بمب اتمی را هموار کند نگرانی بسیاری از کشورهای منطقه نیز هست. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا که امروز در عربستان سعودی ما پادشاه و وزیر خارجه آن کشور دیدار و گفتگو کرده بود اظهار داشت آمریکا چشمان خود را بر روی اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه نمی‌بندد. وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با مقامات عربستان سعودی و همچنین وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفت مذاکرات ایالات متحده آمریکا با ایران باعث نخواهد شد که آمریکا چشمانش را بر روی اقدامات بی‌ثبات کننده کشورهای مانند سوریه، لبنان، عراق و شبه جزیره عربستان و به ویژه یمن ببندد. در همین حال سعود الفیصل وزیر خارجه سعودی عربستان سعودی پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که به وی اطمینان می‌دهد که اطمینان داده شده است که مذاکرات اتمی کنونی با ایران به این معنا نیست که دیگر فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه را نادیده بگیریم. منابع خبری گفتند وضع آلودگی هوای استان خوزستان و حرکت شنهای روان در هفته‌های اخیر در مرکز استان هزاران تن از شهروندان این شهر را روانی بیمارستان‌ها کرده است. در همین رابطه امروز خبرگزاری دولتی مهر گزارش داد که نماینده استان خوزستان در شورای عالی استانها امروز گفت بر اثر وزش ریزگردها هزاران تن از مردم استان خوزستان به بیمارستانها منتقل شدند. سیف پدین از شهروندان استانهای خوزستان، ایلام، کردستان و بوشهر به عنوان آسیب دیدگان سونامی گرد و خاک یاد کرد و گفت وجود ریزگردها زندگی و حیات را برای مردم این منطقه دشوار کرده است. وی از ترس و اضطراب عمومی مردم استان خبر داد و گفت مردم این مناطق حتی نگران سونامی سرطان پس از بروز گرد و غبارهای اخیر هستند. از سوی دیگر هر روز اجساد عده‌ای از اعضای سپاه پاسداران که در حومه سوریه یا در عراق در زد و خوردهای مسلحانه برای حمایت از بشار اسد کشته می شوند به ایران منتقل می شود و طی مراسمی مورد تشییع و خاکسپاری قرار میگیرد. جمهوری اسلامی که گروه زیادی از اعضای سپاه و بسیج را به سوریه اعزام کرده است، هیچگاه از تعداد نیروهای خود در جنگ داخلی سوریه و همچنین عراق خبری یا گزارشی منتشر نمی کند. به عنوان مثال، اجساد 7 تن از افراد سپاه پاسداران پس از انتقال به شهر مشهد با حضور مقامات محلی تشییع شد و در گورستان شهر به نام گلزار شهدا بهشت زهرا به خاک سپرده شد. اما جمهوری اسلامی این قربانیان را به جنگ داخلی سوریه و در حمایت از بشار الاسد رئیس جمهور حاکم بر سوریه نسبت نمیداد، بلکه آنها را با عنوان شهیدان مدافع حرم زینب معرفی میکند، در حالی که آرامگاه زینب به فرستادن افراد مسلح نیازی ندارد و خود دولت سوریه موظف به مراقبت از اماکن مذهبی است. به گزارش منابع خبری به رژیم جمهوری اسلامی، این 7 نفر که در مشهد به خاک سپرده شدند عبارت بودند از علیرضا توسلی، از فرماندهان بسیج رضا بخشی، نعمت الله نجفی، جاوید یوسفی، سید حسین حسینی، محمود حکیمی و سید قاسم سادات. تا کنون جمهوری اسلامی رقمی از افراد سپاه یا بسیج که در سوریه و در دفاع از بشار اسد کشته یا مجروح شدند منتشر نکرده است. و در گزارش دیگر آمده است که فرهاد خوشبر، یکی از اعضای سپاه پاسداران نیز که در سامرای عراق به قتل رسیده است، بامداد امروز پنجشنبه در شهرستان لنگرود در استان گیلان تشییع و به خاک سپرده شد. و سرانجام این که سپاه پاسداران که بیشترین موارد فساد و غارت بیت المال در ایران را به نامش به ثبت رسانده است، دیروز ادعا کرد که یکی از بدهکاران بزرگ بانکی توسط عوامل سپاه دستگیر و زندانی شده است. با اینکه سپاه نام این فرد را فاش نکرده و تنها به حروف ه و الف از او یاد می کند، ولی منابع خبری در تهران و پایگاه خبری سهام نیوز گزارش دادند که وی حسن افراشتپور نام دارد. احتمال می رود که این بازرگان از پرداخت حق و زحمه یا سهم سپاه پاسداران در معاملات خودداری کرده است. فساد در ارگانها و سازمانهای وابسته به جمهوری اسلامی از جمله سپاه، بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی و ده‌ها گروه و ارگان و سازمان دیگر وجود دارد و ارگانهایی که خودشان دچار فساد مالی هستند هرگز نمیتوانند با فساد مبارزه کنند. همونجور که میگویند دفع فاسد با افسد ناممکن است. منابع خبری گفتند که نام افراشتپور در فهرست بدهکاران بانکی هیئت تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس اصلا وجود ندارد.